نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت پانی برام، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی هم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق بلانی.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
5 حکایت از مثنوی. دوم حکایت غلام نیک سیرت، نوشته و تنظیم برای رادیو از زهره سطوت. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، جواد پیشگر، عبدالعلی کمالی، محمد پور حسن، سینا نیکوکار، مهدی نمینی مقدم. کارگردان: مجید حمزه. طراح افکت: فرشاد آذرنیا. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: ماهداد توکلی.
چه شلوغ است پدر، اینجا شطور با بارش گم می شود.
پس دستم را رها نکن.
پدر جان، چرا نه زان مرد نمی روید؟ اگر نمی بینید که به راستی غلامان قوی بنیه را عرضه می کند.
اسماعیل، آنچه من می بینم با آنچه این مرد برد فروش می گوید بسیار تفاوت دارد. بیا بیا، باید سوی دیگر بازار برویم. بیا
پدر، مگر آن بردگان چه نشان علامت داشتند که نپسندیدید و بی تأمل از کنار آنان گذشتی؟
پسرم، به زودی باید راه و رسم داد و ستت را به نیکویی فرا گرید. مگر نه این است که انشاءالله باید اندک زمانی دیگر امور حجره را به تو بسپارم. پس کمی صبر داشته باش که شرط اول آن که تاجری موفق باشی همانا صبوری است.
سخ،
اگر خادمانی درستکار و فرمان بردار میخواهید به تماشای این غلامان بیایید که از خرید آنان پشیمان نخواهید.
صبر کن اسماعیل، صبر کن. گمانم گوهر بازار را یافتم.
کجا؟
آن طرف از شانه راستت بچرخ و بگر روی آن را
پدر جان. منظورتون از گوهر بازار آن غلامان سیاه چرده است؟
آره. باید نزدیکتر برویم. بیا
بنگرید. خوش آمدید. ای خواجه، به شما اطمینان میدم که از این غلامان بهتر و نیکوتر هیچ کجا پیدا نخواهید کرد. به سخن من اعتماد کنید.
این غلامان از کدام دیار؟
حبشه. همه مطیع و گوش به فرمان.
میدانم شهرت غلامان حبشی را در فرمان برداری و خدمت به ارباب خود شنیده.
شما رو چه شده پدر؟ به راستی در جمع این زنگی های بچهره غلام نیکو میابی؟
اگر به صورت ظاهر قضاوت نکنم. آره.
نمیفهمم. من
چه شده این خواجه انتخاب کردی؟
باید از سلامتشان مطمئن شدم. غلام مطیع اما زرد روی و بی دست و پا به کارم نمی آید.
خیالت راحت. من برده یه لنگ و لوچ ندارم. همگی در صحت جسم و روان و در فرمانبری بی نظیر و یک دانه اند.
آیا تمامی غلامانی که می فروشی این چون این سیاه چرده
بد حیبتن؟
چونه نیست ای خاجم. و ای جوان که چون این غلامانی را بد حیبت می خانی. البته که غلامان سفید پوست نیز دارم. آه جمال، بیا اینجا ببینم.
بری سرمان. در خدمتم.
آیا غلام سفید پوست تو این است؟
جوان، اگر این بیچارگان سفید بودن چکتون در این بازار مکار خرید و فروش نمی شدند.
فرزندم، دیدی چگونه به سبب خامی و بی تجربه خود اسباب خنده و مزاح آن برد فروش شدی؟
پدر جان، واقعا این یکی رو بنگر. جمال با اینکه زنگیست و حبشی اما همچون دیگر غلامان بد غیبت نیست. اقلا از دیدنش دل بر نمی آشوبه.
غرور از طبیعت جوانی توست که به مرور ایام پخته خواهی شد.
ای خواجه چه می فرمایید؟ می بینید که غلامان بسیاری دارم. کافیز خادمی را که می خواهید انتخاب کنید.
ببینم آن غلامی که در آنجا در آخر ایستاده نامش چیست و قیمتش چنده هست؟
پدر جان، در میان این همه غلامی که اینجاست بد قیافه ترین آنها را انتخاب می‌کنم.
جوان، به ظاهر اون نگاه مکن. اول آن که غلامیست بسیار سخت کوش و دیگر آن که قیمتش نیز ارزان نیست.
به گمانم هر که را انگشت بگذاریم قیمتش به طرفت العینی سر به آسمان
نه خواجه، نه نه، من قدر متاع خود میشناسم و به قیمت میفروشم، نه گران نه ارزان. اما بدانید او که خاموش و صبور ایستاده نامش کمال است و بسیار درستکار. خواجه، به شرافتم قسم از خرید این خادم نادم نمی شوی.
ببین برادر، آنچه من می خواهم دو غلام وفادار و کاریست.
پدر جان، بهتر نیست همین غلام را ابتیا کنی که نامش جمال است؟
این غلام مهتر تمامی غلامان است و البته قیمت اونیز گرانتر.
باشد. پسرم، این اجازه را می دهم که یکی از غلامان را تو انتخاب کنی و دیگری را من.
باشد، من همین را می پسندم جمال.
بسیار خوب، اما خود را چندان مشتاق نشان نده که به گمانم این فروشنده دندانگردیست بیمثال.
ای خاجه، بالاخره با فرزند جوان خود به اجماع رسیدی؟
بله. فرزندم اسماعیل از همین غلام که نامش جمال است بدش نیامده و من نیز راغبم که آن غلام دیگر را ابتیا کنم. تا قیمت آنها چه باشه؟
آن غلام که نامش جمال است 50 دینار و جمال 500 دینار.
10 برابر. گران است، گران.
هیچ گرانی بی حکمت نیست.
حکمتش لابد چشم ظاهربین پسرم.
نه 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 نه، شکم گرسنه فرزندانم است. منم نانخور کم ندارم در خانه، 7 سرایله. البته جمالم گل سرسبد من است، بهترین است بر این عرابه و تا کل بازار. نظیر او را نمیتوانید ببینید و بپسندید.
هنگامی که عقل آدمیان به چشمشان باشد، همین خواهد شد که هست.
چه میگویید پدر جان؟
میدانم که قیمت این غلام بسیار قزاق است، اما 500 دینار را میپردازم.
بشتابید!
چرا که میدانم از این معامله تجربه ی عاید تو خواهد شد که بیش از این قیمت دارد.
منظورتان را نمیفهمم پدر جان.
به زودی خواهی فهمید.
چشم خاجم، میبینم هنوز در حال مشورتید. آخر برای شما که مردی توانگرید و جامعه و دستارتان قدر تمام این عراب نشنا میارزد، این قیمتی گفتن ناچیزه.
ای مرد سوداگر، من خود تاجری سرشناس و با تجربه هم و قیمت هر کالا را به نیکویی میدارم. پس جامعه را ملاک قیمت قرار نده، به ارزش واقعی آن دو سکه میپردازم. بگو چند میارزم.
باشد ای خواجه، باشد. برای آن که من نیز ضرری در این معامله نبینم و تو هم مقبول نباشی، هر دو غلام را یک جا به بهای 500 دینار میفروشم. اما بدان بسیارند کسانی که حاضرن جمال را به بهای بیشتر صاحب شوند.
بسیار خوب، بیا این هم 500.
خداوند به مال شما برکت دهد. آی کمال بیا اینجا. بالا زنجیر او را باز کنید. مبارک باشد ای خواجه. خواهید دید که هر دو غلامانی درستکار و وفادارند.
انشاءالله که چنین باشد.
پدر جان، کاش آن غلام گنده دهان که دندانهای سیاه دارد را ابتلا نمی‌کرد.
دیگر معامله تمام شده و بهتر است منزل برد. بیا. خب، حال که غلامان را به منزل آوردیم، پس نیست قبل از این که آن دو را به خدمت بگیریم بیازماییمشان.
بیازماییم؟
آری پسرم، مگر نه این که باید بدانیم چه کسانی را به استخدام خود درآورده ایم و هوش و ذکاوت آنان تا چه میزان است و درستکاری آنان تا چقدر.
پدر جان، بیان که بخواییم وقت خود را تلف کنیم، پیداست کدام یک در خدمت کوشاتره.
به راستی؟
آری پدر، اول اینکه جمال 10 برابر کمال قیمت دارد، دیگران که ظاهرش نیز آراسته و مقبول است و همچون کمال نیست با آن هیبت دوژم و زمخت که سنگ پا را به خاطر می آورد، و سوم جمال بسیار خوش سخن و شیرین زبان است اما کمال.
بسیار خوب، بس است. حال محض احتیاط بد نیست که هر دو غلام را محک بزنیم تا بدانیم تا چه حد در امانت و وفاداری مقبول هند، تا فردا روز در حجره باعث خبط و خطایی نشوند. حال بهتر است ابتدا کمال را بگویی بیاید تا با او سخن بگوییم.
باشد پدر جان، می روم صدایش کنم.
برو. این پسر که فردا وارث من خواهد شد، باید بداند که تنها نباید به صورت نیکو بسنده کرد، بلکه اصل باطن و سیرت آدمی است که او را بزرگوار جلوه می دهد.
آخر شد که خواجه پرسشی است.
چشمرباب، درود بر خواجه ابراهیم.
بنشین کمال، بنشین که با تو سخنی دارم.
با اجازه تان آقا.
بسیار خوب اسماعیل، تو نیز بنشین.
چشم درشم
کمال، فرا خواندمت تا مطالبی را با تو در میان بگذارم و وظایفت را گوشزد کنم.
در خدمتتان هستم سرورم، امیدوارم بتوانم به نیکویی آنچرا که وظیفه من است انجام دهم.
راستش قبل از آن که تو به حجره بیایی، آن غلام دیگر جمال را به حضور خود فرا خواندم و از او سوالاتی کردم در مورد تو. چون آنطور که صاحبتان می گفت، شما هر دو با یک کشتی به این دیار آمدید و گویا از قدیم و ندیم یک دیگر را می شناسید و با هم رفاقت دارید.
آره خواجه، من و جمال از دوستان قدیم هستیم.
عجب عجب، من در تعجبم که جمال چرا آن سخنان رو درباره تو می گفت.
مگر چه می گفت سرورم؟
راستش چگونه بگویم، یک سره از تو بدگویی می کرد و صفاتی را به تو نسبت می داد که ببین، پسرم نیز حضور داشت و شنید، مگر نه اسمان؟
آره شنیدم.
میل دارم در مورد آن صفات با تو سخن بگویم.
نه خواجه، چاکر سراپا گوشم.
خوب است خوب است. جمال می گفت تو علاوه بر زشت رویی، صفاتی زشت و ناپسند نیز در اعمال و رفتارت داری.
ای خواجه، آنچه مربوط به صورت من می شود چه بگویم که هر یک از بندگان خدا صورتی دارند و من نیز گله ای ندارم که چرا ظاهرم چنین است. پس در این مورد به گمانم جمال سخنی به گزاف نگفته که خود چهره زشت خود واقفم.
آره، راستی تمام بندگان خدا با هر شکل و صورتی شایسته ملامت نیستند، اما اعمال آدمیزاد در اختیار خود اوست و اگر رفتار نادرست از او سر بزند سزاوار شماتت است.
به راستی چنین است که میگی.
جمال میگفت در مدتی که با تو رفاقت داشته بسیاری صفات نکوهیده در تو دیده.
نمیدانم، شاید چنین باشد. هیچ یک از بندگان خدا مبرا از خطا و صفات ناخوشایند نیستند.
جمال میگفت تو دوست و گمراه و بدکردار و ناجوان مرد هستی. البته من حرفای او را به حساب حسادت او به زیرکی و دانایی تو میگذارم.
اما ای خواجه، تا آنجا که من میدانم جمال همیشه راستگو و درستکار بوده است.
یعنی تو بر گمراهی و نامردمی خود سعه میگذاری و قبول میکنی که مردی گمراه هستی؟
من همونطور که گفتم از جمال جز راستگویی و درستکاری ندیدم.
پس چگونه سخنان او را که یک سر بدگویی است درباره خود تایید میکنی؟
ای خواجه، من چون این اتهاماتی را تایید نمیکنم.
نمیفهمم، هم او را درستگو میخوانی هم خود را مبرا میدانی از صفات رذیله؟ راست بگو، چه نظری داری؟
ای ارباب کوچک، آن چه میدانم و در طول زندگیم آموختم این است که مردم همیشه از عیبهای خود غافل میشن.
بسیار خوب بسیار خوب. ببینم، آیا میخواهی عیوب رفیقت جمال را بازگو کنی؟
گفتم ای خواجه، جمال فردی درستگار و راستگو است.
عجیب است، پس این گونه دو پهلو سخن گفتن تو چه معنی داره؟
آنچه من گفتم در باب خودم بود، در باب کوچک.
اما آنچه تو گفتی این بود که مردم همیشه از عیوب خود غافل شوند.
آره، و منظورم این است که شاید او بهتر از خود من ایرادهای مرا میبیند.
سخنانت نیکوست، آیا واضح‌تر میتوانی مقصود خود را بیان کنی؟
ای خواجه، شما به خوبی میتوانید صورت مرا ببینید و من نیز صورت شما را، اما به گمانم آن کس که بتواند علاوه بر صورت خود عیوب خود را نیز ببیند، او برترین آدم هاست.
میشنوی اسماعیل؟ باید بگویم بسیار خرسندم از اینکه چنین خادمی نصیب من شده. حال کمال، همانطور که جمال عیب‌های تو را برشمرد و از تو بدگویی کرد، تو نیز اکنون عیوب او را به ما بگو.
ای خواجه، عیب او مهر و وفاست، ایراد او دوست داشتن مردم است.
چه میگویی ابله؟ مگر مهر و وفاداری ایراد و عیب است؟
این چون این گفتم تا بدانید از زمانی که من با او رفاقت داشتم تا به حال رفتار ناپسندی از او ندیدم. جمال بسیار باهوش و ذکاوت است و نیز بخشنده و جوان مرد. من چون این صفاتی در او دیدم.
بسیار خوب بسیار خوب کمال، میتوانی بروی.
بله سرورم.
باور نداشتم که این مرد تا این حد جوان مرد باشد. تو چه میگوی اسماعیل؟
به نظر کمال بسیار زیرک است و از امتحانی که شما برایش مهیا کرده بودید آگاه بود که چنین سخنان شیرینی را بر زبان راند.
چه میگویی پسرم؟ حتی تو نیز نمیدانستی من چگونه میخواهم او را محک بزنم. بنابراین چطور ممکن است که او از سوالات من باخبر بوده باشد؟ او به راستی مردی خردمند، باهوش و درستکار است. فرزندم، دلیل سخنان سنجیده و جوابهای حکیمانش این است که او اهل خرد است.
آخر پدر جان، چگونه ممکن است که غلامی سیاه چرده و بد قیافه همچون کمال مردی خردمند باشه؟
افسوس میخورم که تو هنوز عقلت به چشمت است و به باطن و سیرت آدمیان کمتر توجه میکنی. حال جمال را نیز محک خواهم زد تا شاید بر تو روشن گردد که باید سیرت نیکو را قدر دانست. آن غلام دیگر بگو بیاید تا بدانیم باطن او چیست.
چشم در.
خب چه میگویی ای جمال؟ آن رفیقت کمال که اندکی قبل در حضور ما بود میگفت تو برخلاف صورت نیکویت سیرتی همچون دیو داری.
آن نامرد این سخنان را بر زبان آورد؟
بله، میگفت تو دستت کج است و مبادا از تو غافل شوم که اگر چنین فرصتی دست دهد تو باکی نداری از اینکه درهم و دینار اربابت را به یغما ببری.
ای خواجه، آیا شما به حرفای یابه آن مردک نامرد کریه المنظر دل سپردی؟
فقط گوش سپردم و هنوز تصمیمی نگرفتم، چرا که در هیچ کاری نباید تعجیل کرد، به خصوص آن که پای آبروی بنده خدای در میان باشد. پس با خود گفتم بهتر است ابتدا سخنان او را با تو در میان بگذارم.
او چگونه از آن داستان با خبر شده؟
با خود چه میگویی جمال؟
هیچ ای خواجه، همانطور که گفتم کمال همان گونه که از صورتش پیداست سیرتش نیز کریه و بدمنظر است، وگرنه این گونه در غیاب من بدگویی نمی کرد.
شاید قصد بدی نداشته و فقط خواسته مرا که اربابش هستم از چیزی با خبر کند. پنهانکاری غلام را هیچ اربابی نمی پسندد.
پس در تمام این مدت از آن ماجرا با خبر بود و به من هیچ نمی گفته.
کدام ماجرا؟ با خود چه میگویی جمال؟
هیچ ای خواجه.
پس منظورت چه بود که گفتی ماجرا؟ کدام ماجرا؟
ای جوان نیکو صفت، هیچ. از شدت خشمی که مرا فرا گرفته اصلا نمیدانم چه بر زبان میآورم.
ای غلام، بدان که اگر چیزی را از من پنهان کنی از سایه میگویم چوب و فلک را آماده کنند و آنقدر بر کف پای
ای خواجه که... ای خواجه، چیزی را پنهان نمی کنم، هر آنچه میدانم میگویم.
پس بگو بدانم چرا او تو را مشکوک به دزدی دانسته.
ای خواجه، نمیدانم از کجا آن نامرد چون این قضیه را میداند، چرا که من و او در کشتی با یکدیگر آشنا شدیم.
جان کلام را بگو و از ماجرایی که بر تو گذشته سخن بگو.
باور کنید که من مقصر نبودم. حقیقت آن است که من در حبشه به زندگی خود مشغول بودم تا آنکه جنگی آنجا در گرفت و من به ترغیب چند راهزن با آنان همراهی کردم و در گیر و دار نبرد و آشفتگی شهر به چند منزل وارد شدیم و از فرصت استفاده کرد و چندین کیسه زر و سیم از آن منازل برداشتیم.
عجب، آیا تو خود از اهل حبشه هستی؟
آره ای خواجه.
چگونه هنگامی که خصم به دیارتان حمله کرد به جای دفع دشمنان به دزدی از منزل مردمان مشغول بودی؟
من که گفتم به وسوسه چند نابکار دیگر بود که به چنین عملی دست زدم.
با آن زر و سیم چه کردید؟
کدام زر و سیم ای خواجه؟ عاقبت به دست دشمنان اسیر گشتیم، سپس جملگی ما را به عنوان غلام به بازار برد فروشان آوردند.
ای جمال، بدان که تو را به نزد خود فرا خواندیم که بدانیم چگونه غلامی را ابتیا کردیم و به همین جهت خواستیم تو را محک بزنیم.
محک بزنید؟
بله. همچنان که دوست و رفیق تو را مک زدیم.
چگونه آن مرد که کریه المنظر میتواند دوست و رفیق من باشد در حالی که این چنین در غیاب من بدگویی؟
اما او غیر از نکویی چیزی در مورد تو بر زبان نیاورد.
چه میگویی ای بزرگوار؟
آری، او از صفات نیکوی تو سخن گفت، اما این باطن خود تو بود که با دامی که برایت گستردم به زبان خود تو آشکار گشت، چرا که هیچگاه بدی پنهان نمی ماند، همچنان که ماه به زیر ابر پنهان نمی ماند.
حال با من چه می کنید؟
اسماعیل، بگو کمال بیاید.
چشم پدر.
ای خواجه، آیا می خواهی مرا به دست داروغه بسپاری؟ در حالی که هیچ نفعی از آنچه دزدیده ام به من نرسید.
درود بر خواجه.
کمال، تو در حبشه به چه کار مشغول بودی؟
ای خواجه، در حبشه در مکتبی به کار تربیت و آموختن کودکان مشغول بودم تا آنکه خصم بر دیار ما حمله آورد. زن و کودکانم هلاک شدند و خود نیز پس از آنکه بسیار ضربت ها خوردم اسیر گشتم و سپس سر از دیار شما در آوردی.
با خود میپنداشتم که مردی ثروتمندی و
چه سرنوشت غم‌انگیزی داشته ای.
کمال، تو آزادی
سرورم.
چگونه مرد خردمند و آزاده ای را میتوانم در سمت غلامی قبول کنم؟
سپاسگزارم. اوراق نخوانده بسیار است. حکم آزادی من لطف بزرگی است در حق من
و لطف بزرگی در حق کودکانی که درس و مسئله خواهند آموخت.
امیدوارم بیاری خدا.
پس من چه ای خواجه؟
500 دینار بهای تو را دادم در حالی که دیناری ارزش نداری. با این حال تنها لطفی که میتوانم در حق تو روا دارم این که سابقت را نادیده بگیرم و تو را به دست داروغه این شهر نسپارم.
ای خواجه، تا عمر دارم خدمتتان را خواهم کرد.
امیدوارم به قول خود پایبند باشی.
پایبند خواهم بود ای خواجه.
خواهیم دید. حال بهتر از خودت را آماده کنی تا به کار خشت و گل مشغول شوی.
کار خشت و گل؟
بله، مشغول ساختن عمارتی هستم. از فردا تو را به استاد بنا معرفی خواهم کرد تا کار خود را آغاز کنی.
اما ای خواجه، من از کار بنایی سررشته‌ای ندارم.
استاد بنا به تو خواهد آموخت. هنگامی که زیر تیغ آفتاب مشغول کار شوی ادب خواهی شد تا دیگر به مال دیگران نظر نداشته باشی. اسماعیل.
ملی پدر.
حال دانستی در آن بازار مکاره مقصودم از آن سخنانی که به تو گفتم چه بود؟
آری پدر، آری. من مغرور به جوانی و زور و بازوی خود بودم، در حالی که زور و بازو و نیروی جوانی بی تجربه پیران راه به جایی نخواهد برد.
شیرین من فرهادت کو، تنها شدی و دل دارت کو، دل تنگی زیاد خوابت نمیاد، شبها تو فرهاد من دارد چی شد، مجنون شدی لیلا چی شد، رفتی نیمه جو چشمات شده خون دنیا چی شد. گفتم به گفتم به